بسم الله الرحمن الرحیم. ولی در هنگام احرام باید صورت باز باشه؟ یه تفاوتی هم هست بین حالت نماز و حالت غیر نمازشون، که انشالله خانمایی که خواستن حج مشرف بشن این قسمت مناسک رو بخونن، اگه متوجه نشدن بعد تشبیرن و یه توضیحی براشون عرض خواهیم کرد. خدای متعال ما و شما را توفیق قرار گرفتن در مسیر بندگیش مرحمت بفرماید و ما را در این راه ثابت قدم بدارد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب روز نیمه شعبان بود و دیشب شب بزرگی بود که سپری شد. امام زمان علیه السلام اصل وجود شریفشون خدای متعال اراده کرده که درش اتفاقات غیر عادی زیاد بیفته. از ولادت اون حضرت که غیر متعارف بود، آثار حمل بر والده بزرگوار اون حضرت ظاهر نبود. این مسئله در انبیاء گذشته هم سابقه داشت. حضرت موسی هم وقتی مادرش حامله شد، مأمورین حکومتی، مأمورین فرعون زنانی بودند که می آمدن بررسی می کردن ببینن کدوم زن حامله است. آثار حمل اگر بود اون زن رو تحت مراقبت می گرفتن ببینن که سرانجام به هنگام زایمان چه می زاید. اگر پسر بود می کشتن و اگر دختر بود رها می کردن. ولی خدای متعال کاری کرد که آثار حمل اصلا بر مادر حضرت موسی ظاهر نشد تا اینکه حضرت موسی به دنیا اومد و جریانش در قرآن آمده که خدا چگونه حفظ کرد حضرت موسی را حتی در دامان فرعون بزرگ شد. از نظر آثار ظاهر نبودن آثار حمل بر مادر حضرت ولی عصر علیه السلام مسئله شبیه مادر حضرت موسی است. خب پس از ولادت هم حوادث غیر عادی اتفاق افتاد، همونطور که عیسی پیامبر بزرگ خدا پس از ولادت به فاصله اندکی سخن گفت و برنامه خودش رو هم به صورت اجمالی بیان کرد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا و برم به والدتی ولم اکن جبارا شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. این جملاتی بود که حضرت عیسی فرمود. مشابه این مسئله تکلم پس از ولادت امام عصر علیه السلام داشت که بعضی از آیات قرآن رو حضرت تلاوت کردن و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. خود این آیه رو حضرت به زبان مبارک جاری فرمود، شهادتین رو حضرت فرمود و خدای متعال رو شکر گذاشت و سجده کرد. بعد از او هم جریانات غیر عادی برای امام زمان ما خیلی زیاد اتفاق افتاده و الان هم اون حضرت با اینکه هزار و اندی سال از عمر شریفشون میگذرد، چهره اون حضرت مانند جوانی است که هنوز به سن 40 نرسیده و این حالت بر حضرت دوام خواهد داشت تا هنگامی که حضرت از دنیا برون و آثار پیری در حضرت ظاهر نمیشه. این هم یک حالت غیر عادی است که خدای متعال اراده میکند که ایشون این گونه باشد. در حالت های جسمانی حضرت هم تفاوت‌های مختلفی با ما هست، در عین اینکه بشر است اون بزرگوار، میخورد، میخوابد و راه میرود، رفتارهای عادی رو داره، ولی همه عوارض جسم شبیه ما نیست. و یه موارد دیگری هم دارد حضرت که ما آنچنان نیستیم. حضرت این گونه است به اذن الهی که اگر در یک جمعی حاضر بشه اراده کند، با اینکه حضور دارد او را نمی‌بینند. لذا ممکنه شما بارها در جایی بوده اید که امام زمان علیه السلام تشریف فرما بودند ولی احدی متوجه حضور اون حضرت نشده. اراده میکند بعضی اون حضرت رو میبینند ولی بعض دیگر نمیبینند. حالا اونی هم که حضرت رو میبینه گاهی حضرت رو میشناسد، گاهی هم نمیشناسد. حضرت رو میبینه و عبور میکنه، متوجه نکته‌ای نمیشه. گاهی بعضی میبینند حضرت رو، بعدن متذکر میشوند که این حجت خدا بوده. بعضی هم حضرت رو با اینکه دیدن بعدن متوجه این موضوع نمیشه. اونهایی که حضرت رو در همون هنگام دیدن میشناسند، اینا خودشون مختلفند. بعضیشون میشناسند ولی حضرت رو وقتی شناختند حالت اختیار ازشون بیرون میره و نمیتونن هیچ گونه حرکتی از خودشون داشته باشن، فقط میتونن نگاه کنن. دست و پای اونا خشک میشه، زبان اونها کاملا بند میاد و تحت یه جاذبه عجیبی از اون حضرت قرار میگیرن. و بعد که حضرت تشریف میبرند یا او حجاب جلو چشمش میفته آزاد میشه. از این موارد در تشرفات به محضر مقدس امام عصر علیه السلام نقل شده است. بعضی از افراد اجازه پیدا میکنند یه حرکتی انجام بدن، منتها آزاد نیستن که هر حرکتی بکنن، محدوده. گاهی که میخوان حرف بزنن فقط یه جملات خاصی یادشون میاد. بعضی از افراد نه، آزاد میتونن صحبت کنن، هرچی میخوان میگن. خیلی نادرند این دسته از افراد. بعضی از افراد هم محضر حضرت میرسن، سخنانی خدمت حضرت عرض میکنن، حتی استفاده هایی میکنن، بعدها متوجه میشن که ایشون امام زمانشون بوده. حکایتی که در مفاتیح ها هم نقل شده که حکایت حاج علی بغدادی، من چند بار اینجا گفتم این حکایت ارزش خوندن ده ها بار داره. درش نکات خیلی آموزنده‌ای وجود داره. من هر بار که فرصت بکنم این حکایت رو یه بار دیگه میخونم، یه چیز جدیدی بهش متذکر میشم یا چیزی رو که فراموش کرده بودم به یادم میاد. خیلی نکته زیاد داره. مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه که بعضی او رو در جریان نقل حدیث اقوا از مرحوم مجلسی دانستند، فرد بسیار متتبعی بوده، آدم بوده که معلوم بوده یه تأییدات خاصی شامل حالش بوده. ایشون که متوفای سال 1320 قمری هم هست، یه چند سال قبل از مشروطه ایشون از دنیا رفته، جزء شاگردان شیخ انصاری و به خصوص مرحوم میرزای بزرگ شیرازی بوده و جزء اصحاب مرحوم میرزای شیرازی هم هست. سن خیلی زیادی هم نکرده ولی فوق العاده ملا بوده، خیلی باسواد بوده. در بحث حدیث دیگه شبیه او پس از ایشون نیامده و یه آدم بسیار موفقی هم بوده، عجیب توفیقاتی خدا به او عطا کرده بوده. ایشون یک کتابی رو به امر استادش مرحوم میرزای بزرگ شیرازی می نویسه به زبان فارسی در مورد امام زمان علیه السلام. این کتاب تحت عنوان نجم ثاقب توی بازار هست. البته قدری ادبیاتش برای زمان ما یه مقدار سنگینه، البته غیر قابل فهم نیست. کتابی است فوق العاده ارزشمند. اگر کسی بخواد راجع به امام زمان علیه السلام مطلب بدونه، چند تا کتاب اصلی رو باید بخونه. یکی از این کتاب ها همین کتاب نجم ثاقب ایشونه. یک کتاب دیگه هم ایشون داره به نام کشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار، که او کتاب هم در باره امام زمان علیه السلامه. و این کتاب دوم در پاسخ یه شعر نامربوطی که یکی از شعرای اهل سنت در حجو شیعه نسبت به اعتقاد به امام زمان سروده بوده، در پاسخ اون حجویات ایشون نوشته. و این کتاب هم خیلی کتاب ارزشمندی است، عربیه، شاید ترجمه هم شده باشه، من عربی شد دارم. خیلی کتاب ذی قیمتی است این دو کتاب، هم نجم ثاقب هم کشف الاستار. و حالا چون بعضی از عزیزان هستن، یک کتاب دیگر رو هم در باره امام زمان علیه السلام که بسیار ارزشمنده اینجا معرفی کنم، کتاب منتخب الاثر که از تألیفات حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است. این کتابم خیلی ملایی و دارای ارزش زیادیه، خیلی زحمت کشته ایشون تو این کتاب، فوق العاده ارزشمنده. و این کتاب خیلی سالم هست که تألیف شده. علی ای تقدیر این ست کتابیه که اگر کسی بخونه نسبت به امام زمان علیه السلام مطالب درست زیاد خواهد دونست. البته کتاب دیگه مثل العبقری و الحسان و اینام هست، ولی این سه کتاب شاید بشه بگیم ام الکتب در این زمینه. در کتاب نجم ثاقب که فارسی هم هست، حالا اون دو کتاب عربیه ولی نجم ثاقب فارسیه، در این کتاب یه بخش بزرگی ایشون عنوان کرده 100 حکایت نقل میکنه از افرادی که مورد اعتمادند و اینها در زمان غیبت کبرا خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند. اونایی که در عصر غیبت صغرا به محضر حضرت شرف یاب شدن یه داستانی دارن خودشون، یه تعدادی. در زمان غیبت کبرا که بنا نیست افراد زیاد خدمت حضرت برسند، این داستان گرچه قاعده عمومیه ولی یه استثناءاتی هم داره، یه افرادی توی موقعیت هایی تونستن خدمت امام زمان علیه السلام برسن، نه به این معنی که اینا راهی رو به سمت حضرت پیدا کردن، بلکه در از این طرف بسته است، راه از این سو به سمت امام زمان علیه السلام مسدوده. بله اگه خود اون حضرت در رو از آن سو بگشایند به روی کسی، در این صورت خب او یه داستان خاصی میشه. یه تعدادی حکایت نقل میکنه. بعد به حکایت حاجی بغدادی که میرسه نقل میکنه این حکایتو، که یه تاجری بوده، یه آدم کاسبی هم بوده، جز علما نبوده ولی یه آدمی بوده اهل حساب کتاب و حرام حلال بوده، حسابی. مقدمه این حکایت هم کاملا روشنه بر این معنا. این حکایت رو که ایشون نقل میکنه در کتاب نجم ثاقب میگه اگر من 99 حکایت دیگر رو در این باب نقل نمیکردم، برای آدمای با بصیرت همین یک حکایت کافیه. و گویا خود مرحوم حاجی نوری از حاجی علی بغدادی این حکایت رو شنیده و مستقیم نقل میکنه، که مرحوم محدث قمی هم در کتاب مفاتی از استادش مرحوم حاجی نوری در نجم ثاقب نقل میکنه. در اون حکایت اینجوریست که تا پس از جدا شدن از امام عصر علیه السلام متوجه نشده بود که ایشون امام زمانشه، ولی اجازه هر نوع سوالی پیدا کرده بود، راجع به امور مختلف سوال کرده بود. یه زمینای مشکوکی بوده اون وقتا بین کاظمین و بغداد که بیابون بوده، این زمینا مورد اختلاف بوده که آیا تصرف تو این زمینا جایزه، میشه افراد از این زمینا رد بشن نمیشن، بعضیا احتیاط میکردن از این زمینا رد نمیشن، راهشون رو دور میکردن از اون طرف در میرفتن، بعضیا از همون زمینا میگفتن میشه رد شد. راجع به اون زمینا سوال کرده، راجع به خودش سوال کرده، راجع به همسفریای مشهدش سوال کرده، راجع به افراد مختلفی سوال کرده. حکایات خیلی جالب، این حکایت حتما بخونن عزیزان، حکایتی است که عرض کردم درش نکات خیلی زیادی است. آزاد بوده ولی حضرت به او اجازه نفرموده بودند که تا اون لحظه‌ای که مشرف است به محضر حضرت متوجه بشه، با اینکه به او گفته بودن که به امام زمان سلام کن، او سلام کرد و حضرت بهش جوابم دادن، ولی در این حال او متذکر نشده بود. بالاخره فهم و درک یه چیزیه که خدا باید اجازه بده، اگه خدا اجازه نده آدم دست راست چپش هم توی یه جایی گم میکنه، نمیتونه بشناسه. به هر صورت این قدرتیست که خدا به ولیش عطا فرموده و این یکی از امور غیر عادی است که اون حضرت داره در اختیار، و این مسئله ادامه خواهد داشت تا پس از ظهور اون بزرگوار. پس از ظهور هم جریان ظهور یه جریان عادی نیست، البته توش وقایع عادی هم اتفاق میفته، ولی خیلی هاش از وقایع عادی فاصله داره، خیلی هاش فاصله داره. پس از ظهور امام عصر علیه السلام قضایای عجیب و غریبی به وقوع میپیونده که اینها خیلی هاشم منشأ امتحان و آزمایش مردمه. آزمایش پس از ظهور امام زمان علیه السلام آزمایش آسانی نیست، مردم چند جا امتحانای بزرگ شدن که اغلب آدمان تو اون امتحانا قافیه رو باختن. یکی از امتحانات بزرگ خدا تو سقیفه بود، تو سقیفه خدا امتحان کرد عموم مردم رو، و تو اونجا بله با اینکه اونایی که بودن دیده بودن 70 روز قبل که پیغمبر خدا دست امیرالمؤمنین رو بلند کرده و او رو به عنوان ولی یا مولاشون معرفی کرده، اما خودشون زدن به اون رو یه جور دیگه کردن. آیاتی که امروز هم خوندیم، همین امشب خوندیم، به یه جهتی میتونه با این مسئله تناسب داشته باشه. اینجور نیست که آدم هر چیزی که حق میبینه همیشه در برابرش تسلیم بشه. بعضی ها فکر میکنن آدم ها همه فطرت پاک، همه آدم های خوبی هن، آدم های کلاش پدر سخته بده، آدم های معاند خیلی اندکن، اغلب آدم ها پاکن نیتشون، اگه حق رو ببینن حتما دنبال میکنن. اینجور نیست خدا وکیلی. این آیه 60-61 که امشب خوندیم جریان مباهل است. یه تعدادی از مسیحی های نجران همینجا که الان این بین یمن و عربستان تو جنگ یه مقدار بمبارون هم میکنن اونجا رو، منطقه مورد نزاعه بین عربستان و یمن، تو این منطقه تو اینجا یه مسیحی های بودن اومدن که ببینن پیغمبر خدا پیغمبر هست یا نیست. آیات و بینات خیلی روشن بود، واضح، در نهال نرفتن زیر بار، بنا رو گذاشتن برای این که مباهله کنن، یعنی بیان نفرین کنن، هر کی بر حق نیست گرفتار عذاب میشه. به اینجا که رسید پیغمبر خدا خودش آمد، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام فهمیدن که اگر مباهله کنن از بین میرن. در این حال ایمان نیبود. آدمی زاده طرف معجونیست. ما خلصه خیلی لایه های پیچیده ای داریم. بعضی فکر میکنن اگه حق روشن باشه دیگه اهل این پا و پا کردن نیستن. نیست والله العلی العظیم، اینجور نیست. حق روشن روشنم که میشه بعد ما نخواهیم نه قبولش نمی کنیم. لذا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم یه عده‌ای با اینکه میفهمن این حجت خداست و آنچه او میگوید دیگه مطلبی است که خدا بیان کرده، در این حال در مقابل حضرت خیلی وای میسن. من این نکته رو عرض کنم یا خودم میترسم بگم، ولی اینو حالا بی احتیاطی میکنم میگم. حتی داره یه عده‌ای در اوائل جز اصحاب حضرت میشه، جز اصحاب حضرت، در رکاب حضرت هم یه خدمتهایی میکنن. بگن جایی میرسه که امام عصر علیه السلام یه احکامی رو صادر میکنه، یه دستوراتی میده. اینا اولا اعتراض میکنن به حضرت. حضرت بهشون میفرماید که حکم خدا همون روز که من گفتم، زیر بار نمیرن. بعد در مقابل حضرت قد علم میکنن که حضرت همینا رو از بین میبره، همینا رو از بین میبره. توجه کردی؟ تو دعاها ما داریم دعای که چند بار اینجا عرض کردم عصر جمعه مداومت کنید بر خوندنش. یکی از اون چیزا اینه که خدایا منو من المسلمین لاحکامه و راوین به فعله قرار بده، جز اونایی که تسلیم اون حضرت می هر حکم میکنه میگیم بله درست، بلکه تای قلب اونم راضی باشیم اون حضرت. توجه میکنید؟ خدا به ما این اختیار رو داده که هر چیو که نپسندیم بتونیم توجیهش کنیم و زیر بارش نریم. اینجور نیست که آقا الان یه بهانه داریم، آقا حرام بودن موسیقی، حالا خیلی هم حد و ظهورش معلوم نیست چه جوریه، توجیهش کن. ربا حالا بعد میگن بعضیا اینجوریه، حالا رباس نمیدونم کارمزد سود چیه، توجیه باب توجیه بازه. توجه کردین؟ باب توجیه بازه و خدا بنا نداره این باب رو به روی ما ببنده و ما در همین نقطه امتحان میشیم. توجه کردین؟ این خانوما میگن ما تبعیت از شوهر نمیخوایم بکنیم برای خروج از منزل. ده ها توجیه خودشون بلدن، ای کم آوردن بیام من 20 تا دیگه بهشون یاد میدم. باب توجیه بسته نیست، هر جوری میشه گفت. اما وقتی حکم خدا رو دیدیم دیگه پاش باید وایس. توجه کنید؟ کسانی که اهل توجیه نیستند اونا انشالله اونا جز افرادی میشن که پس از ظهور هم انشالله بگن حجت خدا گفته، هر چی بگه درسته، آنچه آن خسرو کنن شیرین بود. درست؟ حکمان چه تو میگویی، رعیان چه تو فرمایی، من بنده فرمانم. اونایی که اینجوری هن از ابتدا به این حالتن، اونا هم اونایی هن که در حقیقت طوق بندگی رو از ابتدا انداختن گردن خودشون، در موضع بندگی هن. وقت اونایی که تو موضع بندگی هن دیگه به توجیهات جانبی طبیعتا کاری نخواهند داشت. عرض من تمام. خدایا تو رو به حق خود امام زمان علیه السلام سوگند می دهیم در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما. خدایا به حق خود امام زمان از بقیه ایام غیبت اون حضرت صرف نظر بفرما. ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا ما را در انجام هر عملی که اون حضرت را از ما راضی و خوشنود می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد باز دار. پروردگارا گناهان ما در این ماه شعبان ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. سفر پرخطر مرگ بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. شر هر ذی شری که اراده سوی نسبت به مسلمین و شیعیان دارد خدایا به خودشون بازگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین بلکه بر همه بلاد مسلمین گسترده بفرما. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. آبروی ما مریز. قرضهای ما ادا بفرما. حوائج ما روا بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را حاجت روا بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.